أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. بریم سراغ آیه 4 از سوره صاد.
وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب.
تعجب کردن که یک منذر منهم، یعنی میگفتن این پیغمبرم که یه آدم مثل ما یه همشی فلسطه وقت تو بازار را میره غذا میخوره، اینم که مثل ما لباس داره دو نیاز داره دو، میگفتن که انجا هم منذر منهم، یعنی یک هشدار دهنده یه پیغمبری از جنس خود اومده. و قال الکافرون هذا ساحر کذاب، این ساحره، این جادوگر دروغگوه، این دروغ میگه، اینم یه پیغمبر نیست. جالب اینه که اصلا پیغمبر از جنس انسان باشه یک کماله، فکر میده اینا ضعفه. اگر پیغمبر مثل ما داغ دید، مثل ما تشنه شد، مثل ما همسر داشت، بچه داشت، نیاز داشت، اگر الگوی انسان مثل خود آدم باشه، این آدم میفهمه که هرچی میگه خودشم عمل میکنه. و اگر یک چیزی باشه، فرشته باشه، نه شهوت داشته باشه، نه شکم داشته باشه، نه نیاز داشته باشه، او هی به ما بگه تقوا داشته باشه، میگه خیلی خوب، تو خودت هیچ نیازی نداری، سفارش ما میکنی. تو هم اگر مثل ما گرفتار یه سری مسائل بودی اقدر نصیحت نمی کردی. نقطه قوتی که پیغمبرها از جنس خود باشن، ولی این نقطه قوت و عده فکر مهم نقطه ضعفه. و عجب انجا هم منذرون، پیغمبرها هم مبشرن هم منذر، منطقه چون آدم های منحرف به انذار بیشتر نیاز دارن، بیشتر کلمه انذار بیش از بشارت تو قرآن آمده. تعجب میکردن اینا هم درباره خدا تعجب میکنن. اجعل الالهه الها واحدا، میگه بوتای برای کنار یه خدا، برای توحید تعجب میکردن، برای نبوت میگفتن آخه اینم که مثل خود و مثل تو شد پیغمبر شد، برای قیامت هم میگفتن اعذا متنا و کنا ترابا، بمیریم دوباره زنده میشیم. همش میگفتن چجوری یه نفر مثل خود ما پیغمبر میشه، چجوری ما وقتی مردیم زنده میشیم، چجوری بوتا رو بذاریم کنار یک خدا پرستیم، همش چجوری تعجب میکردن. بعد عوض که پیروی کنن میگن هذا ساحر کذاب. در قرآن آیاتی داریم که هیچ پیغمبری نیومد مگه که مسخرش کردن، همه انبیا گرفتار همین تهمت ها بودن، نسبت ساحر، کاذب، کذاب، مسئله استهزا، مسخره، لجاجت، پیغمبر ها گرفتار این مسائل بودن، همشون هم بودن. و السلام علیکم و رحمت الله.
مولاي صلي على النبي الهاشمي.
امام علی علیه السلام فرمودند زبان حیوان درنده است، اگر رها شود می گزد.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، ما همه فانی و بقا بس تو راست، ملک تعالی و تقدس تو راست، از پی تو این همه امید و بیم، هم تو ببخش یا ببخش ای کریم. چاره ما ساز که بیاوری، گر تو برانی به که رویاوری، گر تو برانی به که رویاوری.
به کوه می نگرم در سکوت سنگین خیش و صدایت می زنم، به بادها گوش می سپارم، با ندای سوزناک تو را می خوانند، طبیعت را گوش می سپارم و که چه هیاهویی برپاست، در سکوت بکر آن قیامتی برپا که هر کس به زبان خود تو را می سراید و می سناید. با امید به اینکه با دلهای روشن و پاکتان ما را هم دعا کرده باشید و پروردگار حق تعالی نظر برکت و رحمتش را به سوی همه ما معطوف دارد، با شما همراهان عزیز خداحافظی می‌کنیم. خدایا رو نگهدارتان. درود و بدرود. مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
حکمتانه به کوه نمیرسه، اما آدم به آدم میرسه. روزی روزگاری در منطقه کوهستانی دو روستا قرار داشت، یکی به نام ده بالا کوه و دیگری ده پایین کوه. از زمینهای ده بالا کوه چشمه میجوشید که آب فراوانی داشت و زمین‌ها و کشتزارهای هر دو روستا رو آبیاری می‌کرد. ارباب روستای بالاکوه که مردی خودخواه و خسیس بود، با خودش فکر کرد که چرا باید مردم پایین کوه از آب چشمه‌ای که از زمین‌های ده من بیرون میاد بهره‌مند بشن بهتر ترتیبی بدم که مردم پایین کوه برای استفاده از آب چشمه ناچار بشن که از من اطاعت کنند و رعیت من بشن. ارباب با این تصور به افرادش دستور داد آب رو به روی مردم پایین کوه بستن. چند روزی که از بسته شدن آب گذشت، مردم ده پایین کوه به نیت شوم ارباب ده بالا کوه پی بردن. اونا ریش سفیدای ده رو همراه کت خدا نزد ارباب فرستادن و از او خواستند که اجازه بده بار دیگه آب چشمه به مزارع اونها برسه. ارباب درخواست اونها رو پذیرفت، اما متکبرانه گفت: در صورتی که میپذیرید رعیت من باشید و بر اساس قانون ارباب و رعیتی درآمدتون رو با من تقسیم کنین، میتونید از آب چشمه استفاده کنین. اگر نه اجازه نمیدم قطره آب به مزارع شما برسه. بزرگان پایین کوه آزرده خاطر و ناراحت ده بالا کوه رو ترک کردن و ماجرا رو با هم ولایتی های خودشون در میون گذاشتن. یکی از اهالی پایین کوه که مردی با سواد و دنیا دیده بود، از بزرگان ده اجازه خواست که با کمک اهالی کار رو چاره کنه. پس از آنکه بزرگان ده موافقت کردند، مرد دنیا دیده به کمک اهالی ده اقدام به حفر چاه کرد و چاه ها رو مثل قنات و کاریز به هم وصل کرد. بالاخره آب فراوون از قنات جاری شد و مزارع روستا رو از خشکی و تشنگی نجات داد. اما حفر چاه و ایجاد قنات در ده پایین کوه باعث شد آب چشمه به کانالهای زیرزمینی هدایت بشه و اراضی بالا کوه بی آب بمونه. ارباب بالا کوه وقتی که وضع رو اینطوری دید، ناراحت و نگران به ریش سفیدهای ده پایین کوه مراجعه کرد و با تهدید گفت: باید آب رو به چشمه برگردونیم. مرد دانا در جوابش گفت: مگه تا حالا شنیدی که آب سر بالا بره؟ چطور میگی آب شماست که مزارع ما رو سیراب میکنه؟ مگه یادت نیست؟ یک بار گفتی کوه به کوه نمیرسه، اما حالا دیدی که آدم به آدم میرسه. ارباب درخواست کرد که مرد دانا راهی برای تقسیم آب بین دو روستا پیدا کنه. مرد دانا هم پیشنهاد کرد مردم دو روستا مزارعشون رو به هم وصل کنن تا آب از روستای پایین کوه به بالا کوه هم برسه. پوستین رو رها کن. چند دوست بر قایقی نشسته بودن و روی آب سرگرم تفریح بودن. ناگهان از دور چیزی که بر سطح آب شناور بود نظرشون رو جلب کرد. هر کدوم در مورد جسم شناور بر آب حدسی زدند و چیزی گفتند. یکی از اونها گفت: چیزی که من میبینم یک خیک پر از شیره است. دیگری گفت: به گمان من آنچه در آب بالا و پایین میشه یه پوستینه که آب با خودش آورده. هر کدوم چیزی گفتند و قایق رو به طرف جسم شناور پیش روندن. وقتی فاصله اونها با جسم شناور کم شد، اونی که گفته بود پوستینه برای گرفتن اون به آب پرید، خودشو به اون رسون. اما آنچه مرد گمان میکرد پوستینه، خرسی بزرگ بود که در آب شنا میکرد. مرد وقتی به وجود خرس پی برد، خواست بگریزه و خودشو به قایق برسونه، اما خرس او رو گرفت و چیزی نمونده بود که غرق بشه. دوستای مرد که در قایق پی به گرفتار شدن او بردند فریاد زدند که پوستین رو رها کن، خودتو به قایق برسون، پوستین به چه کارت میاد؟ اما مرد همچنان که در آب غوطه میخورد فریاد زد من پوستین رو رها کردم، اما پوستین منو رها نمی کنه. خب دوستای خوبم، اینم از حکایت‌های کوه به کوه نمیرسه اما آدم به آدم میرسه و همینطور پوستین رو رها کن. امیدوارم حکایت‌های این برنامه هم مورد پسند شما عزیزان واقع شده باشه. به اتفاق همکارای خوب و عزیز و بزرگوارم تا برنامه دیگر و حکمتانه دیگر همه شما رو به خداوند سبحان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کد 08. نویسنده سهیلا خدادادی. هنرمندان به ترتیب حضور: مهدی نمینی مقدم، محمد سعید سلطانی، حمید یزدانی، محمد رضا قلمبر، نگین خواجه نصیر، سیما خوش‌چشم، شمسی صادقی. کارگردان رامین پور ایمان. گوینده بهناز بستان‌دوست. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار رضا محتشمی. تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت 4.
با سلام خدمت شنوندگان گرامی نمایش‌های رادیویی. در قسمت‌های گذشته این نمایش شنیدیم که امیر زند افسر امنیتیه و در آخرین مأموریتش با شکست مواجه شده و همین موضوع باعث میشه سرهنگ فؤاد به رغم اینکه از شکستش عصبانیه به اون یه فرصت دیگه برای نشون دادن توانمندی‌هاش بده. سارا همسر امیر هم روزنامه‌نگاره و 8 ماه بار داره. از طرفی رضا دوست صمیمی امیر با دختری به نام نیکی ازدواج میکنه. نیکی از کودکی همراه خانوادش به فرانسه رفته. اون دوست خواهر رضا در پاریس بوده و همین آشنایی فرصت رو برای ازدواج این دو فراهم میکنه. روز جمعه 23 خرداد، درست همزمان با ورود نیکی به تهران، حمله اسرائیل به ایران شروع میشه. حمله‌ای که منجر به شهادت تعدادی از سران نظامی و افراد غیر نظامی میشه که نشان از نقش مهم عوامل نفوذی در این مجموعه حملات بود. به همین دلیل هم سرهنگ فؤاد به امیر مسئولیت میده تا همراه تیمش اقدام به شناسایی عوامل نفوذی موساد کنه. امیر درگیر رسیدگی به امور اداره است که همراه گروهش مورد حمله سایبری یک تیم یا یک گروه با کد 08 قرار میگیرن که قصد نفوذ به سیستم‌های اونا رو داره. از طرف یه نفر با همین کد وارد سیستم سارا میشه و ایمیل‌های جعلی رو به دفتر روزنامه ارسال میکنه. تیم امیر همچنین پاترول دودری رو در سطح شهر زیر نظر دارن که به طرز مشکوکی در محله‌های مختلف شهر تردد میکنه. تا اینکه در جریان گم شدن چند ساعته نیکی، امیر متوجه میشه که رضا خونش رو عوض کرده بدون اینکه به اون خبر بده. امیر به دنبال پیدا کردن ردی از کد 08 که همسایه‌شون به اون زنگ میزنه و نشونه های از خانومی رو میده که از یک پاترول دو در پیاده شده و به خونه امیر رفته. با شنیدن این خبر، امیر با عجله به اداره میره. ادامه ماجرا رو به اتفاق بشنویم.
حسام سریعتر بود. حسام، گمشون نکنی، بجم.
باشم، به خدا همه چی در حد حدس و گمانه. آخه چیه تو چی نسیزی ما؟
به خداوندی، به روح میکنم. به جون بچه که لحظه شماری میکنم به دنیا بیاد بغلش کنم. نزد کردم اگه حدسم اشتباه باشه شبونه برم پابوس امام رضا و برگردم. باور کن،
باور کن حدست اشتباه. آخه این امکان نداره. بگو آقای بلوری دقیقا چی گفت؟
نمیدونم حسام، اینقدر ازم سالای بی رب نباز، فقط حواست به اون پاتر